یا منزل می شوند و مبلغ قرضهای استفاده شده را پرداخت می کنند. شرفگان شیرعلیف ساکن دوشنبه می گوید که دریافت قرض از این بانک خیلی ساده و کم فایز می باشد و خود به خاطر خریداری تلفن موبیلی می خواهد از این بانک قرض بگیرد.
دکومنتاسیاش اولش آسان است. فایز شانپاس کی باشد می تونی هر مو کم کم می سپری نمی فهمید.
در همین حال اقتصاددانهای تاجیک افزایش طلبات ساکنان تاجیکستان با قرضهای استعمالی را مایه نگرانی ارزیابی میکنند. حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک بر این نظر است که این امر بازگویی نداشتن پسنداز در دست اهالی میباشد.
23% всех совокупных доходов
23% درآمد عمومی ساکنان تاجیکستان از حساب مهاجرت مهنتی خارجی است. این نسبت به سالهای قبلی خیلی کم است. طبیعی است که درآمدهای ساکنان نیز کم شد. سببش معلوم است. بحران اقتصادی، تحریم‌ها در مقابل روسیه، پاندمی کرونا ویروس و دیگر سبب‌ها نیز وجود دارد.
مقامات میگویند درآمد عمومی خانواده های تاجیکستان از حساب مهاجرت مهنتی در سالهای گذشته تا 40% و حداقل نه کمتر از 30% را تشکیل میداد. حالا باشد خود مهاجران مهنتی به سبب بالا رفتن قیمت چیپت های هواپیما از بانک های تاجیکستان برای خریداری بلیت پرواز قرض ها میگیرند. به اعتقاد برخی از صاحب نظران این امر باعث افزایش طلبات با قرضهای کوچک در تاجیکستان شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پرزیدنت قرغیزستان گفت در تعیین و نشانه گذاری مرز با تاجیکستان سه نقطه بحثی است که به گفتش از زمان استقلال کشورها حل نمی شود. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. صادر جبروف پرزیدنت قرغیزستان گفت آماده است حتی امروز سازشنامه را امضا کند، اما افزود این از بیشکک وابسته نیست. اظهارات او در حالی صدا می‌دهد که تاجیکستان اساسهای بحث مرزی را شرح نمی‌دهد. تنها بعضی از منصبداران گفتند دو دولت می‌خواهند حتی سرحد را بر پایه خریده‌های سال‌های گوناگون و به منفعت خود کشند. جبروف که یک سال پیش در نتیجه اعتراض‌ها از زندان آزاد شده پرزیدنت قرغیزستان انتخاب گردید، روز 23 اکتبر در شهر بیشکک نشست مطبوعاتی دایر کرد. او در این نشست اینچنین بحث‌های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را شرح داد. روزهای 28 و 30 اپریل امسال در مرز دو کشور نزاع مسلحانه رخ داد که در نتیجه آن 19 نفر از جانب تاجیکستان، 36 نفر از جانب قرغیزستان کشته شده، 87 تن از جانب تاجیکستان و 154 کس از طرف قرغیزستان زخمی گردیدند. در حالی که کارشناسان در تاجیکستان پاپولیسم و نبودن دوراندیشی سیاسی رهبران قرغیزستان را تنقید میکنند، در بیشکک ساکنان نزد مرزی تاجیکستان را در شروع نزاع گناهکار میدانند. جامعه شهروندی قرغیزستان به توجه به تاریخچه بحران درگیری اخیر تجاوز یا اگریسی تاجیکستان مینامد. مقامات کشورهای آسیای مرکزی و نمایندگان دیگری جامعه بین المللی از نزاع مسلحانه در مرز دو کشور اظهار نگرانی کرده، مذاکره و دیپلماتی سیاسی را تنها راه حل بحث‌های مرزی نامیدند. یک ماه بعد از این حادثه قرغیزستان به طور یکجانبه مرزش را بر روی تاجیکستان و شهروندانش بست و بر اساس یک قرار چند روزی پیش تنها دانشجویان تاجیکستانی حق دارند از آن عبور کنند. روز 23 اکتبر در نشست مطبوعاتی در بیشکک جبروف گفت دانشجویان باید تحصیلشان را ادامه دهند. مرزها بعد از انجام نشانه‌گذاری سرحد باز می‌شوند. ما به خاطر راه ندادن به نزاع آن را بسته نگاه می‌داریم، گفت او. بعد از نزاع مسلحانه در مرز، پرزیدنت های هر دو کشور امام علی رحمان و صادر جبروف با هم گفتگوی تلفنی داشتند و ملاقات روبرو برپا کردند، ولی به نظر می رسد که نزاع اخیر باعث سرد و پرتنش شدن روابط میان دوشنبه و بیشکک هم در سطح حکومت ها و هم در سطح مردم عادی شده است. مقامات در تاجیکستان هنوز به این حرفای جبارف واکنش نکردند، ولی در گذشته از شرح و توضیح مفصل بحث‌های مرزی خودداری ورزیدند. جامعه شهروندی تاجیکستان بر این است که زمین‌هایی که در دوره شوروی به اجاره داده شدند و همچنین قلمروهای خالی تاجیکستان از طرف شهروندان قرغیزستان اشغال شدند، در حالی که به قرغیزستان تعلق ندارند. صادر جبارف در نشست مطبوعاتی روز شنبه در بیشکه گفت ماه می از کمیسیون بین حکومتی سندهای مربوط به بحث‌های مرزی و جریان مذاکرات بین حکومتی را طلب کرد. آنجا سه مسئله بحثی است: در قطعه تارتکاچا، راه سمت واروخ و نقاط بحثی ناحیه های بادکن و لیلک از نظر حقوقی ما حق هستیم، گفت او. جبارف در نشست مطبوعاتی خود گفت 3 مارس سال 2009 ادخان مدومرف در مقام رئیس شورای امنیت پروتکل امضا کرده که به گفتش بر اساس آن دوشنبه راهی را که به سمت ناحیه لیلک قرغیزستان می‌گذرد آن را از آن خود می‌نامد. او افزود بر اساس این سند 275 متر قلمرو را از آن تاجیکستان می‌نامد، ولی از تاجیکستان درخواست کرده است که آن را به مهلت 49 سال به اجاره دهد. آنها میگویند 12 سال گذشت و بعد 37 سال ما آن را می‌بندیم و یا از راه مذاکرات مهلت اجاره را تمدید می‌کنیم. من گفتم که مدومرف به این حق نداشت، گفت جبارف. در ادامه و یفزود من می توانم در این مسئله نقطه گذارم، ولی در این صورت بعد 37 سال لیلک به انکلاو تبدیل می شود. پرزیدنت قرغیزستان گفته است که 210 هکتار زمین در لیلک و بادکن بحثی هستند. رادیوی بخش قرغیزی آزادی می نویسد که مدومرف در گذشته قرار خود را درست نامیده گفته است. محض با سبب امضا شدن آن پروتکل ماشین ها از سلیوکته به بیشکک و دیگر مناطق قرغیزستان به ممانعت وارد می شوند. بخش قرغیزی رادیوی آزادی در ادامه از قبل جبارف می نویسد آنها ظاهرا منظورش مقامات تاجیک می گویند سال 1924 این زمین ها به ما گذشت. من گفتم اگر این خیل باشد ما سال 1924 با شما مرغاب را با مساحت 3 میلیون هکتار دادیم. بیاید آن را به ما برگردانید. آنها راضی نیستند. کمیسیون بین حکومتی کار میکنند. دفعه گذشته آنها باز 8 کیلومتر دیگر را انیق کردند. امیدوارم که مسئله با نظر داشت منفعت های هر دو جانب حل میشود، گفت است جبارف.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دو نهادی وابسته به سازمان ملل متحد هشدار دادند که حدود 23 میلیون افغان در زمستان امسال از کمبود مواد خوراکواری رنج خواهند برد. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ایراد میکنم. در گزارش برنامه جهانی غذا و سازمان کشاورزی سازمان ملل متحد با اشاره به جنگ در افغانستان، خشکسالی و بیماری کووید 19 و همچنین سخت‌تر شدن بحران اقتصادی پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان، تاکید شده است که افغانستان با یکی از بدترین بحران‌های بشری روبرو است. مدیر برنامه جهانی غذا با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما در افغانستان گفته است در ماه‌های آینده میلیون ها افغان مجبور می شوند بین مهاجرت و گرسنگی یکی را انتخاب کنند. معاون برنامه جهانی غذا در افغانستان هم می گوید چون این وضعیت که حالا در افغانستان مشاهده می کند در 10 سال گذشته مانند نداشته است. او گفت که در حال حاضر نزدیک به 18 میلیون و 800 هزار نفر با کمبود غذا در افغانستان روبرو هستند و در چند ماه آینده این عدد تا 22 میلیون و 800 هزار نفر افزایش یافته می تواند، زیرا زمستان سخت در راه است. ادامه این وضعیت مردم را هم به دشواری ها روبرو کرده است. بسیاری از خانواده ها مجبور شدند وسایل خانه هایشان را بفروشند و در عوض آن پول دریابند و خوراک بخرند. روز گذشته یکی از رهبران هزارهای افغانستان گفت در یک محله کابل جسد 8 کودک را پیدا کردند که از گرسنگی مرده اند. مسئولین حکومت طالبان میگویند برنامه گندم در برابر کار را روی دست گرفتند و در نتیجه برای حدود 40 هزار نفر زمینه کار فراهم شده است. بر اساس این برنامه همه روزه برای هر نفر در عوض کارش 10 کیلوگرم گندم داده می شود. در گزارش سازمان کشاورزی سازمان ملل متحد آمده است که پیامدهای خشکسالی شدید در افغانستان با زندگی 7 میلیون و 300 هزار نفر از شهروندان این کشور که درآمدشان از حساب کشاورزی است تأثیری منفی گذاشته است. بر اساس گزارشی که سازمان ملل متحد حدود 2 ماه پیش نشر کرد، خط فقر در افغانستان تا نیمه سال 2022 97% مردم این کشور را شامل خواهد شد. کارشناسان سازمان ملل متحد پیشتر درباره بحران انسانی در افغانستان بنابر خشکسالی، آوارگی و فقر دوامدار همزمان با روی کار آمدن طالبان هشدار داده بودند. در 2 نشست مهم بین المللی در 2 ماه گذشته وعده داده شد که به افغانستان به مقدار 2 میلیارد دلار کمک کرده می شود. اما نهادهای سازمان ملل متحد می گویند که تا کنون تنها از 1/3 این پول در اختیار آنها قرار گرفته است.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان که 25 اکتبر در شهر بلگراد سربیا شروع شد شرکت دارند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در بازی نخستینش در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه بی تیم لبنان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به توجه شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان که 25 اکتبر در بلگراد سربیا شروع شد شرکت دارند. به اطلاع سامانه رسمی سازمان بین المللی بوکس هوسکاری، در این مسابقه جهانی 650 ورزشکار از 105 کشور از روی 13 درجه وزنها رقابت میکنند. بایتی دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقه جهانی 8 ورزشگر شامل است. از بین مشتزنهای تاجیک اولین شده شباس نعمت‌اللهیف به رقابت می پردازد. روز 28 اکتبر 3 نماینده دیگری تاجیکستان، خسروخان رحیموف، سید اکرام امانوف و جهان قربانوف رقابت خواهند کرد. روز 29 اکتبر باز 2 مشتزن تاجیک، پرویز کریموف و عبدالرحمن یعقوبوف به رقابت شروع میکنند. روز 30 اکتبر به 2 ورزشگری تاجیک، عبدالملک بولتایف و بهادر عثمانوف نوبت میرسد. برندگانی مدال های طلا در هر وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ $100,000 می شوند. به برندگانی مدال های نقره $50,000 و به صاحبان مدال های برنجی $25,000 تقدیم می گردد. خبر دیگر، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی مبین ارگاشف در بازی نخستینش در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه بی تیم لبنان را با حساب 1-0 شکست داد. بازی دور اولی مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخب المپی تا 23 ساله تاجیکستان و لبنان در گروه بی 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. گل یگانه را حمایتگر مرکزی میزبانان وحدت حنانوف در آخر دیدار در دقیقه 87 به ثمر رسانید. وحدت حنانوف که بهترین بازیگر این دیدار اعلان شد، بعد انجام بازی مقابل منتخب لبنان گفت:
نداری خود رو هیچون به مخلصان میرسن که آمدن رو مخلصی کردن و باوری کردن و میخوایم از باوری آنها نبرامده بازی بهتر و خوبتر نشان تیم بازی برمده.
به گروه بی بخیر از دسته های منتخب تاجیکستان و لبنان تیم های المپی نیپل و ایران شاملند. در نخستین بازی دور اول میان این 2 تیم که روز دوشنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت تاجیکستان دایر گردید، فوتبالبازان جوانی ایرانی به دروازه نپالی ها 4 گلی به جواب زدند. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور اول در گروه بی تیم های منتخب المپی ایران و تاجیکستان با 3 امتیازی پیش صفند. در دور دوم مسابقه گروه بی که 28 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود، نخست تیم های ایران و لبنان و بعدن دسته های تاجیکستان و نیپال بازی خواهند کرد. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایون سال آینده در ازبکستان برپا می گردد، غالبان 11 گروه انتخابی و 4 دسته بهترین جایهای دوم راحت می گیرند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا رمشا شفا است. رمشا 29 سال دارد و در لس آنجلس که خانه او آنجا است حالا تحالات اخیر افغانستان را پیگیری میکند. به نظر میرسد که خود رمشا شفا تا جای یک نمونه از زندگی بسیار دیگر بانوان و دختران افغان است که جبر زیاد کشیده و راجع به وضعی که حالا در کشورش پیش آمده است پاسخ یکسان ندارد. سلام رمشای عزیز، خوش آمدید به برنامه های رادیوی آزادی. می دانم که شما آزاده قندهار هستید و در دو سالگیتون والدانتون را طالبان برای همکاری با سازمان ملل متحد کشتند.
خب سلام به همه هموطنای عزیز ما، به تاجیکای عزیز و دوست داشتنی ما. خیلی ممنون که از ما دعوت کردین. بله خب نه تنها ما بلکه خیلی از افغانای ما در این جریان 40 سال آخر که به در افغانستان به دنیا آمدن خیلی داستانای تکان دهنده دارن و ما هم در شهر قندهار به دنیا آمدیم و خیلی سختی ها رو پشت سر گذراندیم. بعدش خب 14 سالم بود که موفق شدم آمدم به امریکا. اینجا هم 2 سال اولش خیلی سخت بود، خیلی مشکلات زیادی رو مواجه شده بودم که دیگر بالاخره آهسته آهسته به سیستم و به زندگی و به شرایط امریکا بلد شدم و بعدش با ارتش نظامی امریکا شروع کردم به کار کردن.
اما رمشو جان، تا اون که به زندگی شما در امریکا پردازیم، میدونم که شما در 12 سالگی شما رو به زنی یک قاچاقبری مواد مخدر دادند و 1 سال بعدش صاحب فرزند شدید.
بله، و وقت در یک خانواده بیشتر از 6-7 نفر بچه داشته باشن و خودشان مسئولیت های بزرگ داشته باشن، خب اکثر وقت پیش میان که اینا بچه های خودشان هم به پول و به زمین مبادله میکنن. من خودم مادر پدرم نبود و یک فرد اضافی بودم در این فامیل. البته از یک فامیل به دیگه فامیل سرپرستیم در این چندین سالی که اینا قبول کرده بودن به این شکل بود و این تصمیم
کلا. شما رو کسی نپرسید؟ شما رو همچون کودک دختر ری که باید ازدواج شد کسی هم نپرسید که ازدواج میکنی اویلا برپا؟
متاسفانه در افغانستان ما از دخترای 18-19 ساله 20 ساله نمیپرسیم، چه برسه به کودکای زیر سن 12-13 ساله.
بعد من شنیدم که بسیار زندگی سخته. شما زنی سیوم بودید، درست است؟
بله، من زن سومشان بودم. 2 تا زن قبل از منم داشتن که البته اونا هم زیر سن بودن وقت ازدواج کرده بودن. چندین تا فرزند داشتن از هر یکیشون و زندگی مشترک در یک خانه با 2 زن شوهر دیگه بسیار سخت بود، بسیار طاقت فرسا بود.
و 1 سال بعدش هم صاحب فرزند شدید.
مشکل بعدش
تولد فرزند در این سن کودکی برای تو مشکل نبود؟
بله خب میتونم بگم که از روز محشر و قیامت هم مشکل تر بود. من در جریان نوشتن زندگی نامه من هستم.
باید در ایران به نظرم باید نشر شود این کتاب؟
بله بله، اولین نشرش در ایران میشه انشالله و خیلی جزئیات و خیلی بحثای حساس و باریکی که تا امروز بارش صحبت نکردم در سوشل میدیا میگذارم که علاقه مندای من از روی کتاب من بیشتر از زندگی شخصی من بدانن.
یک جزئیاتی که برای من اگر شما آماده باشید که به آن پاسخ بدهید، شما بعد فرار کردید از خانه شوهر و ماجراهای دیگر شروع شد، اما بعد از این با شوهرتون چی شد نمیدونید؟ از اون مثلا موفقیت هایی که حالا دارید آگاه هست؟
چرا، خب خیلی سخت است برای یک دختر افغان که حتی این قدم رو برداره در قدم اول و خب خیلی مشکلات ما مواجه شدیم و وقت ما تانستم موفق شدم که از قندهار بیام به کابل که بقیه کارهای ما میخواستم انجام بدم و از طریق همون فامیلی که به من کمک کرده بودن، کسایی که دوستای خیلی نزدیک پدرجانم بودن از انگلند آمده بودن از لندن که وقتی خبر شدن از سرنوشتم و این همه اتفاقایی که بر من افتاده بودن اونا استاد شدن و اونا کمکم کردن و من موفق شدم که حداقل خودم و دخترم برسانم به کابل. و خب ممانعت ها و مشکلات بعدی که اونجا تمام نشد و همین مشکلات باعث شد که من نتونستم دخترم بیارم امریکا، فقط در این حد شد که تونستم برای من ویزا بگیرن که وقت یک دختر از وضعیت یا از کنار شوهرش که حالا هر جوری باشه مهم نیست در افغانستان، حتی البته در تحت شرایط و قانون شرعی در افغانستان مهم نیست که شما چی مشکل داشتین، ولی این که شما شوهرتان رو ترک میکنین به هر دلیل باشه، اونا حق دارن که شما رو به قتل برسانن. دیگه خب برگشتن راه نبود و دیگه چاره هم نداشتم و من هرگز نمیخواستم برگردم.
یک سوالی که در ذهن من هست، در تمام همین ماجرا به هر حال شما یک دختری یتیم به سرپناه تنها مهاجر، نمیدونم زبان انگلیسی اون وقت میدانستید یا نه، در امریکا چطور راحتون پیدا کردید؟ اینقدر ضربه های سخت، اینقدر چالش های زیاد، مثلا از جهت پولی برای شما که کمک کرد؟
چون نه زبان بلد بودم نه سیستم بلد بودم، بله چون شرایط زندگی خب یه جوری پیش اومده بود خیلی سخت بود و اتاقی که من از یکی از فامیلای افغان اجاره گرفته بودم اینا بر من رهنمایی کردن که خب چون شما زیر سن هستین و اجازه کار هم ندارین، اینجا در امریکا رستورانای افغانی، رستورانای مکزیکی بچه های زیر سن هم میپذیرن که در آشپزخانه از ظرف بشورن و زمین ها رو پاک بکنن.
غیر قانونی تا... یعنی؟
بله غیر قانونی، تا روز غیر قانونی است که کس راپور شما رو نده. و من هم خب از طریق همی فامیلی که یک اتاق بر من لطف کرده بودن و اجاره داده بودن کمک کردن که در یکی از این رستورانای افغان در ورجینیا من سرکار مقرر بکنن و من در اون آشپزخانه نزدیک 2 سال ظرف شستیم، زمین ها رو پاک کردیم تا تانستم که اجاره یک اتاق بپردازم.
رمشا جان، بالاخره شما رو به افغانستان فرستادن و یک انگیزه بزرگی که شما رو به این رو پرتافت این اندیشه آوردن دخترتان بود؟
بله، یگانه دلیلی که پافشاری نکردم همین آوردن دخترم بود و نجات دادن دخترم بود از افغانستان. و پیش خودم تصمیم گرفتم که حتی اگر کار کردن با اینا و برگشتن به جنگ هم شده، شاید از این طریق، شاید از این راه من بتونم که دخترم بیارم از افغانستان بیرون. و خب چرا، شرایط جنگ بسیار سخت است. وقتی شما نزدیکترین دوستتان رو میبینین که جلوی چشمتان روی مین پا میگذاره و تیکه و پارا پرخچه میشه، خب این یک چیز است که از ذهن آدم نمیتونین دیگه هرگز فراموش بکنین. تا زنده هستین این صحنه ها شما رو یعنی هانت میکنه.
رمشا جان، یک سوال، باور دارم که اونهایی که شما رو این صحبتاتون رو تماشا میکنند حتما که در ذهنشون میخوان جوابش رو بشنون، این است که آیا شما هم بار از سلاح کار بردید؟
این خیلی بحث حساس و حاشیه ساز هست.
بود چونین اندیشه در سر شما در همون سالهایی که در افغانستان بودید و یک نظامی بودید که مثلا شما برای کشتاری والدانتان قصاص میگیرید؟
من قطعا این فکر بر سرم نداشتم، چون آمادگی نداشتم، چون انتخاب خودم نبود. وقت ارتش نظامی امریکا با ما قرار داد بس دیگه، تمام اختیاری که چی کسی را کجا میفرستن و دست خودشان است، ما نمیتونیم انتخاب بکنیم. اینا خیلی راحت میتونستن من را قطر بفرستن، ژاپن بفرستن، جرمنی بفرستن، ولی خب پیش آمد که اینا مرا باید به قندهار میفرستادن و جنگ میفرستادن، چون من زبان مادریم پشتو است و قبل از اینکه مرا به جنگ بفرستن هم من والنتیر برشان کار کرده بودم. دیگه دست خودم نبود و من هرگز قصد انتقام از برای قتل مادر پدرم به این فکر نرفته بودم افغانستان.
در یک صحبتتون شما گفتید که در جریان انتروگیشن یا بازپرسی گمانبران در گوانتانامو، در زندان گوانتانامو همکار کردید. من درک میکنم که بعضی مثلا قراردادهای شما امضا میکنید پاسخ بدید، که آیا در گوانتانامو زندانی های تاجیکان تاجیکستانی رو هم دیدید؟
این هم خیلی بحث حساس و حاشیه ساز است. بله، انقدر میتونم بگم که زندانی هایی را که ما انتروگیت کردیم، چی در گوانتانامو بی بوده، چی در زندان های بگرام بوده، در قندهار و در هلمند بوده، اکثرشون با ما به زبان پشتو صحبت کردن. اقوام دیگه هم بودن، چرا؟ بله، خب اکثرشون پشتو زبان بودن، نمیتونم بگم که همشون پشتون بودن، بله با زبان پشتو با ما صحبت میکردن.
حالا وضع در افغانستان جدن دیگر شده است. مثلا اخیراً پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان گفته است که خواستار دیدن یک حکومت فراگیر از نمایندگان گروه های مختلف جامعه افغانستان است در حکومت. شما با این اندیشه راضی هستید و یا دیدی شما از حکومت افغانستان چی است؟
متاسفانه در این 40 سال آخر ما از مردم افغانستان، از حکومت های افغانستان، به جز از بی‌عدالتی، خیانت، دزدی و فرار و جنایت ها دیگه هیچ چیز رو ندیدن.
حالا با این وضعیتی که هست، مقام زنها و دخترها رو شما در افغانستان چگونه پیش بینی میکنید؟
خب با آمدن طالبا فعالیت های زنا، فعالیت های هنری، فعالیت های ورزشی، فعالیت های اجتماعی به طور کلی از بین رفته و من شخصا نمیدانم که آیا زنای افغان تحت حکومت طالبا آینده هم خواهد داشتن، چون تحت حکومت طالبا زنا باید به مو روال مفکوری پوسیده طالبا که فقط باید خانه نشینی کنن و بچه داری بکنن و بچه به دنیا بیارن. من واقعا آرزوی سلامتی و آرزوی یک آینده بهتر برای زنای افغانستان تحت حکومت طالبا میکنم.
گذاریم باز به خود شما. شما از سال 2015 به هنر آوازخوانی پرداختید. مبارک میگویم به شما و هم اکنون ترانه های شما را نه تنها به زبان پشتو و اردو، به زبان فارسی هم میشنویم. همین آوازخوانی هم در ایالات متحده آمریکا مثل یک چالش است. چرا؟
ببینین، متاسفانه در افغانستان این 40 سال جنگ و فساد اداری، بی‌عدالتی و جنایت ها به اوج رسیده بود، بالخصوص در این اواخر، و به همین شکل هنر موسیقی افغانستان مبدل به یک مافیای هنری شده بود. ما استیج هنری افغانستان شاهد آوارگی و شاهد شکست خیلی از هنرمندای تازه کار بوده که بعضی هایشان بالاخره از تهدیدهای خیلی زیاد به کشورهای همسایه پناه آوردن، به کشور تاجیکستان پناه آوردن و این استیج هنری ما باعث قتل یک زن حامله هم شده که در این اواخر ما خیلی درگیری همین صحبت ها و همین حاشیه ها را در سوشل میدیا داشتیم.
یک سوال دارم. عکستون با صدرالدین نجم‌الدین دیدم و فکر کردم که با شاید با هنرمندان تاجیک هم کدام، چون با اندی هم علاقه یک ترانه خودتونه همراه اجرا کردید، نصفش پشتو بود متنش، نصفش فارسی و اجرای خیلی خوب بود. با هنرمندان تاجیک هم همکاری برپا کرده اید یا میکنید، یا شاید کدام نقشه برای سفری هنری به تاجیکستان کشیده اید علاقه؟
ما حقیقتش خودم خیلی خوشبخت احساس میکنم که در خیلی وقت کم با هنرپیشه های خیلی معروف کشورهای همسایه ما همکاری هنری داشتیم، از جمله که همیال ذکر کردین آقای اندی، با آقای صدرالدین یک تور اروپا داشتیم که خیلی موفق بود، با خانم شبنم جان سریا یک کنسرت در داخل تاجیکستان داشتیم. خیلی دوستشان دارم، خیلی علاقه‌مند بزرگ هنر و صدایشان هستم و چرا در آینده هم خیلی دوست دارم که همکاری های بیشتر داشته باشم.
یعنی شما لکه در تاجیکستان بودید با سفر هنری؟
بله بله، ما در سال 2016 که تازه، البته تازه به هنر رو آورده بودم، با خانم شبنم سریا یک برنامه نوروز داشتیم.
خیلی خوب است. دنیا با امید است رامشوی عزیز. دنیا با امید است. با شما موفقیت های زیاد آرزو میکنیم و فکر میکنم تمنای اساسی ما این میشود که همیشه در پناه خدا باشد شما دخترتان و تمام عزیزانتان. همصحبت ما رامشو شفا آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا بودن. تشکر.
زنده باشین. خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم.